أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در باب تفاوت بین اصل عملی و حجیت اماره است. گفتیم که اینها هر دو حکم ظاهری محسوب میشند، اما بین این دو تفاوته. ظاهرن تو اینجا خوندیم الاول و ان الفرق بینهما ینشأ من اختلافهما فی صنف المجعول. ببینید در اینجا چهار تفاوت مرحوم شهید صدر بین اصل عملی از یک سو و حجیت اماره از سوی دیگر گذاشته. چهار فرق. فرق اول در مرحله جعل. فرق اول در مرحله جعل. در مرحله جعل از قول میرزای نائینی اینجور نقل شده. ایشون فرمودن که نوع حکمی که جعل شده تعیین کننده است. نوع حکمی که جعل شده. ایشون می‌فرمایند که در حجیت اماره اون حکم جعل شده از سنخ طریقیته. یعنی شارع مقدس برای شما طریق نصب کرده. به این معنی طریق نصب کرده. ببینید شما مولا یا خدمت شما میگم مولای بنده شما فرمودید به فقرا کمک کن. من از کجا بفهمم کی فقیره کی غنیه؟ شما میگید هر کسی که خانه مسکونی داشت این غنیه و هر کسی که خانه مسکونی نداشت این فقیره. میشه یک طریق برای شناخت فقیر از غنی. داشتن خانه مسکونی ملکی شد طریق برای شناسایی غنای فرد و نداشتن این خانه هم شد طریق برای شناسایی فقر این فرد. خب شما در اینجا یک حکم جعل کردید از سنخ احکام ظاهری، اینکه کل من لم یکن بیت مملوک فهو فقیر، یه جعل حکمه از سوی شما از سنخ احکام ظاهری است. چرا؟ چون وقتی است که نشناسم ندانم علم نداشته باشم کی فقیره کی غنی. هر حکمی که مال وقت جهل وضع شده باشه در موضوعش جهل اخذ شده باشه بشه حکم ظاهری. این از این. در ثانی اون چه که در این حکم ظاهری جعل شده طریقیته. یعنی چی؟ یعنی طریق قرار داده شده است یک چیز برای چیز دیگر. یک چیز نداشتن خانه مملوک، خانه ملکی، این شده طریق. برای چه چیزی؟ برای اون چیزی که موضوع حکمه، یعنی فقر. فقری که موضوع وجوب تصدقه، وجوب کمکه، وجوب اعانه است. این میشه جعل فرقی. ایشون میگه در تمام مواردی که شما با حجیت اماره سر و کار دارید در حقیقت یک جعل طریقیت شده است. گاهی اوقات تعبیر میکنن به جعل علمیت. به جعل علمیت. اینم توضیح بدم. ببینید جعل علمیت یعنی این که این اماره ظنی به سان علم بشود طریق ایمن برای واقع. به سان علم بشود طریق ایمن برای واقع. ببینید وقتی یقین داشته باشی زید فقیره، خاطر جمع که او واجب تصدق است، میشه بهش خمس داد اگه سیده، زکات داد اگر عامه. شارع مقدس میاد با یک طریقی که برات نصب میکنه، همون اطمینان خاطری که در مواقع علم داری اینجا هم پیدا میکنه، یه طریق ایمن میشه برای کشف واقع، برای احراز واقع. تو قبل از این که این طریقیت رو شارع مقدس، این علمیت رو شارع مقدس افاضه کنه به این طریق، نهایت زن پیدا می کردم از نداشتن خانه ملکی به فقر. اما زن ایمن نیست، احتمال خلاف نیست که درش هست، آدم خاطرش جمع نیست که به مقصد برسه. اینجاست که شارع مقدس با جعل حجیت برای این طریقه، برای این اماره، باعث شد که شما دیگه از این لحظه خاطر جمع بشه در اعتماد به این اماره. دیگه حالا اگر خلافی هم در آمد، اون 20% که احتمال میدادی اتفاقا همون شد، خاطر جمع شارع مقدس اومده پشت این طریق و به تو گفته دنبال این طریق برو. میشه از سنخ جعل طریقیت. پس بنابراین طریقیت یا علمیت جعل شده، یعنی شارع مقدس آمده یک اماره غیر علمی را طریق تام، یا به تعبیر دیگه علم، نه مرادفند، طریق تام یا علم قرار داده است برای واقع. به میگن جعل طریقیت علمیت. تا جایی روشن انشاءالله بس. حالا سوال، در اصول عملیه چه اتفاقی افتاده؟ آقای ناینی میخواد توضیح بده در اصول عملیه چه اتفاقی افتاده، چه چیزی جعل شده؟ ایشون فرمایند که اون چیزی که در اصول عملی جعل شده وظیفه عملی است. وظیفه عملی این که شما در مقام عمل چه وظیفه‌ای داشته باشید. ببینید، اگر بنده که عبد شما، خدمت شما رسیدم، گفتم مولای من، من هر وقت ندانستم کی فقیره کی غنی، چه کنم، بهش پول بدم یا ندم، شما میفرمایید که احتیاط کن، یجب علیک الاحتیاط، در اینکه پول بدی. اینجا شما برای من حکم جعل کردید. چه حکمی؟ وجوب احتیاط. این حکم ظاهری است، چون آدمی که شک داشته باشه ندونه فقیر کیه غنی کیه. از سنخ اصول عملیه است. به چه جهت؟ چون در واقع برای شما یک وجوب احتیاط جعل شده که تعیین میکنه وظیفه عملی شما. در مقام عمل باید چه کرد؟ وظیفه عملی چیه؟ چه تکلیفی متوجه شما؟ میشه از سنخ احکام ظاهری نوع دوم که اصول عملیه باشه. یا مثلا میگه براءت جاری کن، انت بری اون من وجوب تصدق، مثلا لازمه صدقه بدی. اینم یک نوع جعل آزادی است، جعل اطلاق العنان است برای من. اینم یک نوع وظیفه مشخص کردنه که تو تکلیفی، وظیفه ای نداری. بیان وظیفه کیش این است که نفی تکلیف کنی، نفی وظیفه کنی. خب این هم از این. و خود ایشون بحث رو دو شقوقی بیان کردن که در صفحه چاپ‌های ما 323 انشاءالله بحثش خواهد آمد. دو شقوقی بردن بسته به نحوه و لسان، بسته به اون لسان جعل وظیفه عملی، بسته به اون لسان جعل اصل عملی که به چه لسانی جعل شده باشه، با چه تعبیری جعل شده باشه، یه تقسیم بندی ایشون کردن اصول عملیه رو به سه قسم: اصول عملیه بحت، اصول عملیه معرضه، اصول عملیه تنزیلیه. تفاوت اینها در لسان شارع مقدسه که لسانش صرف بیان وظیفه عملی است، بکن نکن، احتیاط کن، فراعت میشه بعد. لسانش لسان تنزیلیه، میگه هر وقت شک داشتی مثلا که فقیر یا غنی بگو غنی، مشکوک الغناء رو من نازل منزله غنی کردم، این میشه لسان تنزیلی. یا مثلا ممکن لسانش لسان احرازی باشه به این شکل که مثلا اگه قبلا غنی بود، فرض رو بر این بگذار که هنوز هم غنی است، چیز به استصحاب اتفاق میفته، که این لسان لسان احرازی است با توضیحاتی که انشاءالله خواهیم داد. در واقع حالت سابقه رو احراز کننده ی حالت لاحقه قرار داده بود.
در امارات
تربیت
وجود
داره؟
کدوم؟ در
امارات. در امارات حتما، این حجیت اماره اساسا که میگیم، اماره یعنی طریق. این که میگیم حجیت اماره، اماره حجت شده، اماره طریقیت فی نفسه داشت، بالاخره یک کشفی از واقع باید داشته باشه، ولی قابلیت این که بخواد اصلا اسم اماره به خود بگیرد ندارد. میگیم اماره دیگه، اماره نشانه، پس باید یه نشان دهندگی، یه طریقیت از واقع داشته باش. این که میگیم جعل طریقیت شده، توضیح دادم مراد طریقیت تام که همون مرادف چی میشه؟ علمیت.
همون
معذریت اون حتی معنی عام میشه، همه این موارد هست، حکم ظاهری هم از این که حجیت اماره باشد یا اصل عملی منجز و معذر هست.
اون علمیت
میشه
فهمیده
تعلیل تام مصادی و علمیت، یعنی که ما به منظره این مرد همون معذریت و منجزیت که داره، این همون در واقع میشود گفت. ببینید وقتی که این اماره زنی، این طریق ناقص شد تعبدن طریق تام، همونطور که علم منجز و معذره، این همیشه منجز و معذره. ببینید مرحوم آقای سعد اینجا اشکال میگیرن، میگن شما در سطح ترین بخش حکم به دنبال تفاوت گشتید، یعنی در مرحله جعل اومدید، در مرحله جعل خواستید بین اصل عملی و حجیت اماره تفاوت بندازید، در حالی که جعل اون مرحله سطحی روئین و نازل حکمه که تحت تأثیر اون مراحل عمیق‌تر شکل میگیره، یعنی ملاک و اراده. اینکه چه ملاکی در قضیه وجود داشته باشه، چه اراده ای به تبع این ملاک شکل بگیرد، این تعیین کننده جعل است. بعد ببینیم در عمق قضیه، در ریشه قضیه چه تفاوتی است که این تفاوت در عمق باعث اون تفاوت در سطح شد. مثلا یه فرق کسی که سرخک گرفته با آدم سالم در این است که صورت سرخکی دندون قرمز داره، اما صورت آدم سالم دندون قرمز نداره. خب این یه فرقی است که معمولا بچه ها میذارن، آدم های کم سواد یا بی سواد یا فاقد اطلاعات پزشکی، یه طبیب نمیاد این فرق سطحی رو به عنوان تفاوت آدم سالم و مریض بیان کنه. او میگه در بدن چه اتفاقی افتاده است که بروزش شده این تفاوت ظاهری. اینجا هم همینه، باید شما به عمق برید، به ریشه باید برید که چه تفاوتی باعث شده است که دو گونه جعل صورت بگیرد. صرف تفاوت در جل نمیتونه باعث شه که دو حقیقت متفاوت رخ بده. مثلا اماره بشه مثبت لوازم عقلی و عادی، اما اصل مثبت لوازم عقلی و عادی نشه. تفاوتی است که ذکر میکنن در بحث اصل مثبت، ایاتون باشه میگن اصل مثبت فاقد اعتبار، اما اماره مثبت حجت معتبره. تفاوت در چیه؟ همینه که یک تفاوتی این دوتا در حقیقت خودشون دارند که یکی میتونه اثباتگر باشد دیگری نمیتونه اثباتگر باشد. صرف یک تفاوت جعلی توضیح بدم بد نیست. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه معتقدند که اساساً جعل عنصر ضروری در فرایند شکلگیری حکم نیست. اینو در جلد اول فرمودن، یعنی همین که مولا ملاکی رو در فعل یافت و نسبت به انجام این فعل حبی اراده‌ای در نفسش شکل گرفت، همین کافیست برای اینکه عبد موظف بشه به انجام این فعل. همین که مولا مصلحتی را دید در فعل برای مکلف و اراده کرد که این فعل از سوی این مکلف انجام بشه، اتیان بشه، ولو اینکه جعل حکمی نکرده باشه، همین کافیست تا حقیقت حکم شکل گرفته باشه. جعل همون اعتبار است. جعل حکم یا اعتبار حکم لازم نیست، اینجور بگید عنصر جعل همون عنصر اعتبار. خب این است. عنصر غیر ضروری که بود و نبودش اهمیتی ندارد چطور میتونه باعث بشود دو حقیقت متفاوت در دل حکم ظاهری شکل بگیره با احکام و آثار متفاوت؟ خب این چند خط رو بخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. وقد میز بینهما، یعنی بین چی و چی؟ احکام ظاهریه مجعول در باب اصول عملیه و احکام ظاهریه مجعول در باب امارات. الاول میز بینهما بعدت وجوه، به چند وجه. الوجه الاول، اینجا فرق در مرحله جعل. خوب حواسا جمع. ان الفرق بین این دو قسم از احکام ظاهری، این دو نوع از احکام ظاهری ناشی می شود از اختلاف این دو نوع در سنخ مجعول. مجعول یعنی اون چه که جعل شده. آن چه که جعل شده است در دلیل حجیت اماره و دلیل اصل اماره. آنچه که جعل شده در دلیل حجیت اماره یک، و آنچه که جعل شده در دلیل اصل عملی. فل مجعول و فل اول، یعنی دلیل حجیت اماره. الطریقیت و مثلا، ببینید برای اینکه فهمید مجعول چیست باید به دلیل مراجعه کنید. دلیل کاشف از جعله، نشان دهنده نوع مجعوله. اگه گفت خبر و ثقته، خبر و ثقته لا یجوز و تشکیک و فیه، تعبیری است که در بعضی از همین روایات به این مضمون آمده به این شکل. حالا لا یجوز و لأحد تشکیک و فی ما یروی انا ثقاتنا، مثلا به این تعبیر و هم شبیه همین تعبیر هست در احادیث که جایز نیست احدی تشکیک کند در اون چه که ثقات ما از ما نقل کرد. خب لسان، لسان جعل طریقیت، یعنی میخواد بگه که همونطور که در علم حق تشکیک نداری، در خبر ثقه هم حق تشکیک نداری. یعنی آمده خبر ثقه زنی را در مرتبه علم قرار داده، انگار که یقین داره. پس این که میگه دلیل اصل، پس این است که اساسا مجعول و از طریق دلیل باید شناخت. دلیل است که کاشف از جهله، هیچ راه دیگری به جهل جز از طریق اون دلیل که آیه یا روایت باشه وجود نداره. و فسانی یعنی المجعول، و فسانی الوظیفت العملیه، الوظیفت العملیه در اولی طریقیت مثلا یا علمیت مثلا، در دومی اونی که مجعول است وظیفه عملی است. البته ایشون یه جور بیان کرده که انگار مثلا بعدی ها منافات با این داره، اما اونم همون وظیفه عملیه. تعبیر خود ایشون در حلقه اولا و ثانی هم نگاه بکنید، ایشون بیان کرده که در اصول عملیه وظیفه عملی جعل شده. او تنزیل، اشاره است به بعضی از انواع اصول عملیه. وفستانی التنزیلو، یعنی المجعولو التنزیلو، اونی که جعل شده تنزیل است. تنزیل شک به منزله یقین، شکش جا انداخته، تنزیل شک به منزله یقین به لحاظ مشی عملی. یعنی چی؟ اینا توضیحاتش میاد ها، فقط اجمالا عرض بکنم. مثلا گفته در مقام عمل مشی جری، در وقت عمل در مقام عمل جوری مشی کن که انگار یقین داری. شک تو را به منزله چی قرار داده؟ یقین. استصحاب دقت بکنید، شما شک دارید در بقای حالت سابقه، میگی جوری مشی بکن که انگار یقین سابقت هنوز باقی است. یقینی که به حالت سابقه داشتی انگار هنوز وجود داره به حالت لاحقه شه. من یقین داشتم که این فرش نجسه، میگه این شکی که الان در نجاست این فرش به دلت افتاده است رو به منزله یقین به نجاست قرار بده. اون تو در مقام چی؟ عمل. میگه از این فرش در مقام عمل اجتناب، اگر دستت خیس بود به این فرش اصابت کرد دستتو نجس تلقی کن، باش نماز نخون.
این تنزیل
در واقع یه قسمه. ببینید اونی که در اصول عملی جعل شده وظیفه عملی است، لسان جعل وظیفه عملی گاهی اوقات به شکل همین جعل وظیفه عملی است که میشه اصل عملی بعد، گاهی اوقات به لسان تنزیل شک به منزله یقین یا مشکوک به منزله متیقنه. بحثش حالا میاد در وقت خودش تقسیم آشاران گیج میشید. بخوام بگم بدون تضمن لجعل طریقیه، بدون اینکه بخواد جعل طریقیت اینجا تضمین بشه، تزریق بشه، بدون تضمن، بدون اینکه در ضمن داشته باشه، این تنزیل جعل طریقیت رو که اگه جعل طریقیت بشه میشه قسم قبلی. ببینید اگر در باب حالا این بحث ها اگر گرفتید گرفتید نگرفتید اشکال نداره، چون اهل فکر هستید من عرض کنم تو همین استصحاب، اگر شارع اینجور بگه، بگه حالت سابقه شیء را دلیل و نشانه بر حالت لاحقش قرار بده، استصحاب همونجوره دیگه، این میشه اماره، اینجا استصحاب شد اماره. یه دلیل حالت لاحقه، اماره حالت لاحقه، طریق به حالت لاحقه شی چیه؟ حالت سابقش. قبلا نجس بود، این نجاست قبل را اماره نجاست الان قرار بده، جعل توه امارتا، این میشه چی؟ میشه اماره دیگه، استصحاب جزء امارات میشه. اما اگر با لسان تنزیل بیان بگه لا تنقض الیقین ابدا بشک، یقین تو با شک نقض نکن، یعنی این یقین رو حتی حالا که شک داری همچنان باقی مانده تلقی کن، شکت رو به منزله یقین قلم داد کن. اگر این باشه میشه لسان اصله. و معربنا انهازا بر ما گذشت انهازا لیس هو الفرق الحقیقی. هازا یعنی این تفاوت در مجعول، این تفاوت در مرحله نازله جعل فرق حقیقی نیست. ایشون بعد اینجا تذکری میدن، نکته دقیقی رو میفرمان که دوستان باید دقت بکنن. ببینید نکته عمیق و دقیقی که در اینجا وجود داره این است که نباید، دوستان من دقت بکنن، نباید به هیچ عنوان این تخیل رو بکنیم که الفاظی مثل اماره یا اصل برگرفته از لسان شارع مقدسه یا مأخوذ در لسان شارع مقدس. اینا الفاظ ساخته علماست. یعنی در احادیث اهل بیت هر چقدر جستجو کنید دو حکم ظاهری حجیت اماره یا اصل عملی نمیبینید. اگر هم این تعابیر به کار رفته باشه معنی لغوی خودشه، نه معنی اصطلاحی که اینجا وجود داره. بنابراین ما باید حواسمون جمع باشه که دو حقیقت در کلام ائمه هست، نه دو اصطلاح یا دو لفظ. حقیقت اماره در کلام اهل بیت هست، خبر ثقه نزد قائلینش یه حقیقتی است که در لسان شارع شده حجت. استصحاب نزد قائلینش یه حقیقتی است که در لسان شارع مقدس شده اصل عملی. پس در حقیقتی که حقیقتی نهفته است در کلام شارع مقدس که بر اساس این حقیقت ما یک سری آثار رو مترتب میکنیم، ما باید بگردیم اون حقیقت رو کشف بکنیم، حقیقت حکم ظاهری که باعث شده دو جور حکم پیدا بشه و الا اصطلاح صرفا در لسان شارع وجود ندارد، که اگر اصطلاح وجود داشت هر تفاوتی میتونست بر ما کافی باشه. و حاصل و فضلکت الموقف، فضلکه این چکیده قصاره، حاصل فضلکه و چکیده موقف ما اینه. موقف این موضع، دیدگاه، دیدگاه خدای سعد. حاصل اون چکیده موضع ما این است که انهو، حواستون جمع باشه، لم یرد عنوانا الامارت والاصل، این دوتا عنوان وارد نشده در دلیلی تا سخن گفته شود از تمییز یکی از این دو از دیگری به ایه نحوه اتفاق، به هر نحوی که اتفاق افتاد. گاهی اوقات دو تا اصطلاح در کلام شارع به کار رفته، تفاوتش اعتباریه، حقیقی نیست. حالا مثال خیلی فرضی و جعلی است ها، مثلا میگه اگر مستطیل دیدی صلوات بفرست، اگر دائره دیدی استغفار کن. حالا بنده استوانه رو در مقابل خودم میبینم، قسم قاضی استوانه تصویر کنید در خودتون، از زاویه پهلو به استوانه نگاه کنم خیلی مستطیل در جلو چشم شما آشکار میشه، اینجا باید صلوات بفرست. اگر از بالا نگاه بکنی دائره میبینی، اینجا باید چکا بکنی؟ استغفار باید. تفاوت اعتباری باش در لسان شارع مقدس گفته شد مطابق. حالا نگید آقا این حقیقت شی یکیه، هیچ حقیقت شی تغییر نکرد اون وقتی که استوانه شد اون باش شارع مقدس. حالا بیایم فرض بگیریم شارع مقدس برای استوانه ای که از پهلو دیده می شود اسم الف رو انتخاب بکنه، برای استوانه ای که از بالا دیده میشه اسم بر. وقت اینجور بگه اگه الف دیدی صلوات بفرست، اگر ب دیدی استغفار کن. وقت این تفاوت در این است که از چه زاوی استوانه دیده بشه، میشه به همین فرق بین این دو کلام شارع مقدس تمیز داد، اشکال هم نداره. اما بحث این است که ما با دو تا اصطلاح در کلام شارع مواجه نیستیم که هر فرقی ولو اعتباری هم بیاد وسط بر ما کافی باشه. و انما نعبر بال اماره. خب این دو واژه موضوعیت ندارن. ما تعبیر میکنیم به واسطه اماره، تعبیر میآوریم به واسطه لفظ اماره از اون حجتی که برای اون حجت آثار شناخته شده اون حجت هست. ما تعبیر میکنیم از اون حجتی که آثار شناخته شده معهوده، این شناخته شده داره، تعبیر میکنیم به چی؟ به لفظ اماره. پس و انما نعبر به لفظ الامارته، تعبیر میکنیم با لفظ اماره از اون حجتی که هم اصل عملی حجت به یک اعتبار، یعنی منجز و مؤذر است، هم اماره حجت است به یک اعتبار. و انما نعبر بالامارت ان تلک الحجت التي لها، از اون حجتی که لها آثار، براش آثار این حجت هست. کدوم آثار؟ آثار شناخته شده. بما فیها، این تعبیر بما فیها در کلام شهید صد زیاد آمده، که شامله، که شامل می شود در آن، که در ضمن آن است. مثلا میگه که اکرمت القوم بما فیهم زیدون، اکرام کردم قومی را که درشون زید هم بود. اینم همینه، میگه که آثار شناخته شده ای که درشون چی هست؟ به ما فیها اثباتها، این خاصیت، این اثر که اثبات میکند، اثبات میکند این حجت احکام شرعی مترتب بر لوازم عقلی مؤدایش. پس نکنیم با یک حجتی مواجهیم که براش آثار شناخته شده ایست که درش این اثر به عنوان اثر شاخص نهفته است که خاصیت اثباتگری دارد. به ما فیها اثباتها، اثباتها میشه مبتدا مؤخر یا خبر مقدم، اثبات میکند این حجت احکام شرعی مترتب بر لوازم عقلی مؤدای این حجت را. آقا اگر مثلا حجت قائم شود بر اینکه زید الان زنده است، مؤدای حجت میشه حیات زید، حجت قائم شه بر حیات زید، حجتی قائم شود که زید الان زنده است، یعنی چی؟ این دوتا عادل شهادت بدن که ان زیدن لحی، زید زنده است. خب حالا در این حالت رفقا ما حجت داریم بر حیات زید. زید وقتی که ما باهاش رفاقت داشتیم 20 سال قبل 10 سالش بود، اگر الان زنده باشه مؤدای این حجت، این بیانه ثابت باشه، الان چند سالشه؟ 30 سالش. عقل میگه دیگه، میگه 10 سال وجدانن میدانم سنش بود وقتی که ما 20 سال قبل باش مراوده داشتیم، از اون 20 سال تا الان هم یه 20 با اون 10 جمع میشه، عقلا میشه چقدر؟ قاعده ریاضی عقلی دیگه، میشه 30 سال. بس عقلا 30 سالش. خب حالا رفقا دقت بفرمایید، حالا فرض بگیریم که ما نظر بسته باشیم، اگر جناب زید 30 ساله شده باشه، به سن 30 سالگی وارد شده باشه، گوسفندی رو ذبح کنیم، قربانی کنه، آیا حالا این وجوب ذبح بر ما مترتب شده؟ باید گوسفند ذبح بکنیم؟ میگن اماره چون مثبت لوازم عقلی است، احکام مترتب بر این لوازم عقلی هم ثابت میشه. بله، بر شما واجب. حالا با مثال دقت بکنیم، ان تلک الحجه میشه همون بیانه، همون اماره، شهادت عدلین که براش آثار شناخته شده است، از جمله اثبات این بیانه احکام شرعی را. احکام شرعی میشه چی؟ وجوب ذبح در مثال. مترتب بر لوازم عقلی. لوازم عقلی میشه چی اینجا؟ 30 ساله بودن. لوازم عقلی مؤدای این حجت، مؤدای حجت میشه چی؟ حیات زید امروز. دو بیانه گفتن زید زنده است، حیات زید در امروز میشه مؤدا. لازمه عقلی 30 ساله بودن، حکم شرعیش میشه وجوب زن. حجت هم خود بیان است. و نعبر بالاصل، تعبیر میکنیم به واژه اصل، تعبیر میکنیم به واسطه واژه اصل. از چی؟ از چی تعبیر میکنیم؟ از اون حکم ظاهری که لیس له تلک الاثار، اون آثار اماره درش نیست. یعنی اگر به جای بیانه استصحاب بیاد، 10 ساله بود زید که من یقین به حیاتش داشتم، الان 20 سال از اون تاریخ میگذره، شک میکنم زید مرد یا زنده، استصحاب میکنیم حیات زید رو تا امروز، بگیم انشاءالله که زنده است. خب آیا میتونیم بگیم پس زید 30 سال است؟ نه، استصحاب اصل عملیه، اثبات لازمه عقلی یعنی 30 سالگی را نمیده. وقتی که بر شما وجوب ذبح ثابت بشه میشه اصل مثبت. اگه کسی قائل باشه که با استصحاب حیات زید از سن 10 سال تا امروز 30 سالگی زید رو اثبات میکنیم، این قائل به چی شده؟ اصل مثبت. و قد عرفنا سابقا، ما قبلا شناختیم، ان مجرد کون المجعول فی دلیل الحجیت طریقیته، این طریقیته چرا خوندم؟ خبر کونه. صرف این که قبلا گفتیم، صرف این که مجعول در دلیل حجیت، حجیت چی مراد اینجا؟ اماره. صرف این که آنچه که جعل شده است در دلیل حجیت اماره طریقیت باشد، خبر کون. لا یفی، این کافی نیست، وافی نیست به اثبات اون آثار، اثبات حکم لازمه عقلی مثلا برای اماره. صرف تفاوت در مجعول کافی نیست. خب این هم از این. از ثانی، اما فرق دوم در مسئله، فرق دوم رفقا، فرق دومی که اینجا وجود داره، این هم باز در مرحله جعله، این هم باز در مرحله جعله. تفاوت رو اینجور گذاشتند که در اصول عملی شک مأخوذ است، در حجیت اماره شک مأخوذ نیست، در موضوع اصل عملی شک مأخوذ است، در موضوع حجیت اماره شک مأخوذ نیست. ببینید من یه توضیح بدم چطور این ذهنیت ایجاد شده. یه اصل عملی بکشیم وسط، مثل چی؟ میگه کل شیء لک طاهر، هر چیزی برای تو پاکه، حتی تعلم انه قذر، تا بدونی که نجس. این اصل عملی. ببینید کل شیء لک طاهر حتی تعلم، تا بدونی. پس معلوم میشه کی طاهره؟ وقتی ندون، وقتی ندون شک داشته باشه. الان در لسان این دلیل شک عقد شد، چه اصلا بده دفع مالا یعلمون، دفع مالا یعلمون، هر چی ندونی شک داشته باشی جهل داشته باشی رفع، چه چی این؟ اصلا هست. اما اماره چی؟ اماره خبر ثقه، میگه لحم الارنبه حرام، کوشکر، کوشکر. اماره میگه که الدعاء عند رؤیت الهلال واجب، اماره میشه خبر ثقه دیگه. خبر ثقه اصلا کلمه از شک نمیاره توش، مستقیما حکم رو بیان میکنه بدون شک. میگه قال الصادق، مثلا قال الصادق علیه السلام الدعاء عند رؤية الهلال واجب. و همین روشنی به همین موضوع. پس اینجور فهم میزنه که در موضوع اصل عملی شک مأخوذ، کلمه شک رو میبینی در موضوع حجیت امار شک مأخوذ. این تفاوتی که گذاشته شده از دو جهت مشکل داره، از دو جهت. جهت اولشون حواله میکنه به خودتون، در مرحله جعل باز تفاوت گذاشتید که در مرحله جعل یک جا شک اخذ شده، یک جا شک اخذ نشد. این تفاوت باز مال مرحله جعل میشه، مرحله ناظر و سطحی است. باید به عمق بریم، این سطحی نیست که قابل اعتماد باشه. خب این یکی. اما رفقا، اشکال اصلی و اساسی این قضیه با قصد نظر از اشکال اول اینه که رفقا در موضوع حجیت اماره همشک بخش شده. این بابا بین خودمون بمونه، یه خلطی کرده بین مؤدای اماره و بین حکم اماره. خوب دقت کنید، حکمی که به اماره تعلق گرفته است یه چیزه، حکمی که اماره برش قائم شده چیز دیگه است. به تعبیر دیگه، حکمی که اماره خود متعلق به آن است یه چیز است، حکمی که اماره کاشف از آن است، پرده از آن برمی‌داره چیز دیگه است. این بابا خط کرده. توضیح بدم. ببینید، حجیت خبر ثقه زنی، حجیت خبر ثقه زنی، فرض بگیم خبر ثقه ما اینه: قال الصادق لحم الارنب حرام، لحم الارنب حرام. این خبر ثقه. اینجا ما یه حجیت داریم، حجیت خبر ثقه. متعلقش چیه؟ خبر ثقه. یک حرمت لحم ارنب داریم. این حرمت لحم ارنب، حرمت گوشت خرگوش، مؤدای چیه؟ خبر ثقه. مؤدا یعنی مؤدت الیه الاماره، همون مفاد بگیرید، مفاد اماره. مؤدام که بالا آمد و منو مفاد میده دیگه، حیات زید شد مفاد اون بینه. پس تو اینجا حکم هست، یک حجیت اماره است، دو بفرمایید حرمت لحم ارنب. اونی که حکم ظاهریه حجیت اماره است، نه حرمت لحم ارنب. اونی که حکم ظاهریه حکمی است که به اماره تعلق دارد، نه اینکه اماره کاشف از آن است، پرده از آن برمی‌داره. خیلی فرق می‌کنه. حجیت اماره میشه حکم ظاهری. پس اماره متعلق حکم ظاهری است، کاشف از حکم واقعی. متعلق حکم ظاهری است یعنی چی؟ متعلق حجیت. کاشف از حکم واقعی است یعنی چی؟ کاشف از حرمت لحم ارنب. حکم ظاهر چی شد اینجا؟ حجیت اماره. در حجیت اماره شک مکلف عقص شد. چرا؟ چون اماره زنی فقط در حق کی حجته؟ کسی که علم داشته باشه. کسی که عالم است معنا نداره در حقش اماره زنی حجت بشه. مسخره است. بگی فلانی تو میدونی گوشت خرگوش حرام است یا حرام نیست؟ میدونی. در این حال که میدونی، اگه خبر ثقه زنی قائم شد مبنی بر حلیت یا حرمتش عمل کن. یا من خودم میدونم، خودم از زبان امام شنیدم، چه حاجت به قول زید و قول عمرو دارم؟ خودم شنیدم که امام چی گفته. پس فقط این حجیت اماره حکم ظاهری است. این در موضوعش چی عقص شده؟ شک. بنابراین اصلا معقول نیست این فرقی که شما گذاشتید، معقول نیست. شک در موضوع هر حکم ظاهری اخذ شده است. چه حکم ظاهری موجود در اصل عملی باشه چه موجود در حجیت اماره. معقول نیست که حجیت اماره ظنی درش شک اخذ نشده باشه. معقول نیست در موضوع حجیت امارات شک مکلف مأخوذ نباشد. چرا معقول نیست؟ چون لازمش این است که اماره ظنی بشه حجت حتی نزد کسی که عالمه. اگه بگیم در حجیت اماره جهل اخذ نشده، این تو عالم هم که باشی جاهل هم که نباشی شارع در حقت این اماره ظنی رو حجت کرده است، معقول نیست. آن که صد دارد چه حاجت به 90 80 70. از ثانی ان الفرق بینهما، فرق بین این دوتا، اینم به لحاظ جهله ینشأ، و فرق بین چی؟ حجیت اماره اصل عملی ناشی می شود از اخذ شک موضوعا مفعول دوم اخذ، دو مفعولی دیگه، اخذ شک به عنوان موضوع برای اصل عملی یک، و عدم اخذ شک کذالک. در عقیده حقیر اینجا یک اشتباه لفظی وجود داره، بعد بگیم من اخذ شک موضوعا للاصل العملی و عدم اخذهی موضوعا للحجیت المجعولت للاماره. بعد اینجور بگیم این کلمه کذالک رفقا میخوره به موضوعان بالا، یعنی عدم اخذ شک کذالک میشه موضوعان، آخه باید اینجور میشه و عدم اخذ شک موضوعان فی موضوع الحجیت الفلا. عبارت قشنگ نیست، نهایت باید کلمه موضوع حذف میکرد و عدم اخذهی کذالک فی الحجیت المجعولت لل. این کلمه موضوع اضافه است، کذالک در واقع همون موضوعن بالا رو کپی میکنه میره اینجا در لسان علما به همین شکل. لذا به عقیده حقیر یا باید کذالک خط بخوره یا باید کلمه موضوع خط بخوره، فی موضوع الحجیه. اما خب مراد مشخصه و الامر سهل، شاید مثلا یکی اینجور معنا کنه بگه وعدم اخذ شک همانند اصل عملی در موضوع حجیت مجعول برای اماره، که اگر واقعا کزاله پیروشون میخواد بگه مثل اون نیست بعد آخر میآورد و عدم اخذهی فی موضوع الحجیت مجعولت للاماره کزاله، یعنی کل اصل عملی اخذ نشده از شک در موضوع حجیتی که جع شده برای اماره. و هذا الفرق مضافن الا انه لا یفی بالمقصود. ببینید اشکال اول رو خودتون حواله کرد، یک، این وافی به مقصود نیست. یعنی چی؟ همون اشکال قبلی ها، شما در مرحله جل آمدی تفاوت گذاشتی، تفاوت در مرحله جل نمیتونه حقایق اشیاء رو نشون بده. غیر و معقول میشه اشکال دوم، هذا الفرق مضافاً الا انه لا یفی بالمقصود، این تو پرانتز غیر و معقول میشه خبر هذا الفرق، این غیر معقوله فی نفسه به خودی خود. چرا؟ چون حجیت هم حکم ظاهری است مثل اصل عملی. فإن لم یکن شک و مأخوذن فی موضوعها، اگر شک اخذ نشده باشد در موضوع حجیت، عند جعل این حجیت لزمه، تالی فاسد داره، فإن لم یکن لزمه اطلاقها، لازم میاد که اطلاق پیدا کند، اطلاق یعنی شمول، شمول پیدا کند حجیت نسبت به حالت علم، نسبت به حالت علم هم شمولیت پیدا کند، یعنی در وقت علم هم مکلف موظف باشه به اماره ظنی عمل کنه. خب این خیلی وقت میدونم طریق بغداد اینه، تابلو میگه اونه، شارع بگه به تابلو توجه کن، تابلوی زنی و در عقل اون مولایی که همچین دستوی من داد باید شک بکنم، که من که یقین دارم بغداد اینه و هدف هم نیست که بیم بغداد، باش تو به تابلوی که میتونم به خطاست عمل کنم مثلا، یا مثلا علم دارم بغداد این وره، تابلو هم میگه همین وره، خب چقدر من میخواد تابلویی که دقیقا همون چیزی که من میدونم داره میگه، مثلا تابلو نگاه نمی کنم، دنبال تابلو نمی گردم اصلا. و جعل الامارته، جعل اماره، اماره زنی، حجتن، اماره که مطلق میاد منصرف است به چی؟ زنی. اماره شامل موارد مفید علم هم میشه، میدونید که خبر متواتر هم اماره است، اون تا این اماره که در کلمات آقایون میاد معمولا به معنای چیه؟ اماره زن نیست. اگه بشه که مطلق آمد قرینه نبود حمله بر اماره زن میکنید. و جعل الامارته حجتن علل عالم، اماره زنی حجت باشه، حجتن مفعول دوم چیه؟ جعله. اماره از سوی شارع جعل بشه حجت بر عالم، این معقول نیست. و من هنا، من هنا یعنی از کجا رفقا؟ من عدم معقولیت جعل الامارت حجتن علی العالم. من هنا یعنی چی؟ من عدم معقولیت جعل الامارت حجتن علی العالم. بزنید به این، یا بزنید از این، من عدم معقولیت این فرق فی نفسه، من عدم معقولیت هذا الفرق فی نفسه، که از دو تا بزنید فرق میکنه. قیل بان الشک ماخوذ فی حجیت الامارت موردن لا موضوعا. یه عده توجیه کرده که این توجیه رو مرحوم شهید میفرماید بر ما معقول نیست، میمیم تصور کنیم یعنی چی میخوان بگن. اینا معتقدن که در واقع این فرق دیگری است که اصلاح فرق دوم محسوب میشه. اگه بخواید اینو حساب بکنیم 5 فرق میشه مجموع فرقهای ذکر شده. این به نوعی اصلاح و احیاء فرق دوم. توضیح بدم، بعضی ها اینجور گفتند که فرق حجیت اماره و اصل عملی اینه که در حجیت اماره شک موردن مأخوذه، در اصل عملی موضوعاً مأخوذ. شک در موضوع اصل عملی مأخوذه، در مورد حجیت اماره مأخوذه. اینجور خواستن قضیه رو حل بکنن که اینجا مرحوم آقای صدر فرماید این بر ما معقول نیست. یعنی چی؟ ما در عالم جعل و ثبوت نمیتونیم دو نحوه اخذ شک رو تصویر کنیم، اخذ موردی، اخذ موضوعی. بگیم دو نحوه اخذ هست، اخذ موردی، اخذ موضوعی. اخذ یک نوع بیشتر نیست. اگه شک اخذ شده در موضوع اخذ شده، اگه اخذ نشده اصلا مأخوذ نیست، چه موردن چه موضوع. و من هنا قیل بان شک مأخوذ فی حجیت الامارت موردن لا موضوعا. شک مأخوذ است در حجیت اماره از حیث مورد، نه از حیث موضوع که مأخوذ است در اصل عملی. خب یه ده اینجور گفتن غیر اننا رد اون قیل است. این قیله هم اشکال داره، قیله فلان غیره، الا اینکه ما تصور نمیتونیم بکنیم، لا نتعقل لا نتصور، ما تصور نمیتونیم بکنیم به حسب عالم جعل و مقام ثبوت. باید بدونید که جعل مربوط میشه به عالم ثبوت. عالم ثبوت سه تاست، ملاک، اراده و جعل. یه ملاکی هست، بعد طبقش ارادهی شکل میگیره، طبق این اراده حکمی جعل میشه، این مراحل ثبوته. بعد این حکمی که جعل شد بیان میشه، میشه مقام اثبات، دیگه از ثبوت به اثبات میرسه. غیر اننا ما برای معقول نیست به حسب عالم جعل و مقام ثبوت نحوین، مفعول لا نتعقل، دو نحو از اخذ، اخذ موضوعی، اخذ موردی، معقول نیست. همون که از کم خدمتون بر میگرده اشکالشون به همون خلط بین متعلق اماره و متعلق اماره، این که اماره به چی تعلق یافته است خود و چه چیزی به اماره تعلق یافته است. به اینها نتونستن جمع کنن. ببینید اینو میخوام بگم که اینا ذهنشون این است که در مقابل اصل عملی که مثلا وجوب احتیاط باشه، حرمت لحم ارنب هست که معدای چیه؟ مفاد چیه؟ آمار است. خب بعد گفتم وجوب احتیاط مال شاکه، هر جا شک کردی مثلا در دماغ احتیاط، در فروج احتیاط، در علم اجمالی احتیاط، روشنه؟ خب این شک است، شک در موضوعش عقص شده کاملا مشخصه. اما حرمت لحم ارنب که حدیث امام صادق مثلا باشه تو شک نیست، در موضوعش نگفته اگه شک کردی گوشت خرگوش چجوره بگو حرامه، اصلا کلمه شک توش نیامد. اما مورد این حکم، اون کسی که مورد این حکم، آدم شاکه، چون آدم شاکه به خبر ثقه مراجعه میکنه، آدم شاکه که این حکم در حق او اعتبار پیدا میکنه، پس موردش جاییست که شک داشته باشی، اما در خود شکی اخذ اشکال نیست که شما نگاهتون رو زوم کردید روی حرمت گوشت خرگوشی که مفاد اماره است، اونی که حکم ظاهریه حجیت این اماره است، در واقع اماره حجت شده که کاشف از اون حکم واقعی باشه که حرمت لحم ارنب باشه.
در
خام
مثلا
در واقع صدق العادل مثلا این حکم ظاهری است. حالا مثلا بعد تو فرض کن حدیث داشته باشی، یه حدیث میگه صدق ثقه تصدیق کن ثقه را، یه حدیث میگه لحم الارنب حرام. این صدق ثقه مفادش حکم ظاهریه، صدق ثقه این کنت شاکن فل حکم، این میشه حکم ظاهری. اون خبر ثقه که میگه گوشت خرگوش حرام است حاوی حکم واقعیه، اون مفادش حکم واقعیه. در واقع رفع خبر ثقه گاه مفادش حکم ظاهری است، گاه مفادش حکم واقعی است. یه وقتی هست خبر ثقه حاکی از استصحاب لا تنقض الیقین ابدا به شک، صحیحه زاره است دیگه، کتاب قبلی خوندید، صحیحه و زاره میشه خلاصش لا تنقض الیقین ابدا به شک، حاوی استصحاب که حکم ظاهری اصل عملی. یه خاص هم یکی لحم الارنب حرام، مثلا الدعاء عند رؤیت الهلال واجب، دفن المیت المنافق واجب، الهی هم یه احکام واقعی میشه. پس مفاد اماره گاه حکم واقعی است گاه حکم ظاهری، اما خود ضرورتا متعلق حکم ظاهری است. مفاد گاه واقعی گاه ظاهری، اما خودش همیشه متعلق حکم ظاهری است. یعنی مال آدم های شاکه، حجیتی که به اماره رفته مال فرض جهل. خب این از این دیگه، هازا آیات ما یمکن ان یقال فی توضیح عبارات مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه و السلام علیکم و رحمت الله.